أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد الله وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دوستان عزیز، بحث ما در باب فقه محاربه هست و مسئله محاربه رو انشاءالله با مسائل زیلش مثال بتونیم بررسی کنیم. گفتیم در چند مرحله باید صحبت کنیم. ابتلاعاً محاربه در لغت، بعد محاربه در اصطلاح و تعریف محارب، و بعدم باز اقوال در قضیه، و در مرحله چهارم هم تطبیقاتی در قضیه. خب ابتداءً ما در واقع این بحث را آغاز میکنیم که محاربه را از نظر لغت بررسی کنیم. ببینید، به آیه شریفه میخوام در حقیقت سری بزنیم و خب نیاز داریم بالاخره مهمترین مدرک بحث محاربه آیه شریفه 33 سوره مائده است. انما جزاء الذين يحاربون الله. حالا ما با آیه هم نگاه خواهیم کرد، سری رد نخواهیم شد، عجله ای ما نداریم، در حقیقت بحث میکنیم انشاءالله. ببینید، ابتلاعاً محاربه روشن بشه. محاربه یک واژه قرآنی است، از قرآن گرفته شده. انما جزاء الذين يحاربون الله. يحاربون باب مفاعله، از ماده حرب. حرب به معنای جنگه. احمد ابن فارس قزوینی در کتاب معجم مقاييس اللغه میگه که اصل کلمه محاربه به حرب برمیگرده. حرب، و حرب به معنای سلبه. سلب یعنی چیزی را از دیگری گرفتن. کسی که با قهر و غلبه چیزی را از دیگری میگیره، عرب میگه سلبه. سلبتهو یعنی مثلا من کتاب شما را به زور از شما گرفتم. این را بگیم حربتهو، سلبتهو. ببینید، بعد پس بنابراین قهر و غلبه در اشتخالت داره، گرفتن چیزی از دیگری دخالت داره. این اصل معنای حربه. معنای حرب به معنای سلب، حرب به معنای سلب، سلب کردن در حقیقت. پس ملازم می‌فرمایید جنگ را هم میگن. جنگ، کلمه حرب، مؤنث مجازی ها، اشتباه نکنید، مؤنث مجازی، مرحوم شهید هم در شرح لمعه تصریح داره. و این دلیلش اینه که جنگ را چرا جنگ میگن؟ چون جنگ باعث سلب دیگران میشه، آسایششون رو میگیره، مالشون رو میگیره، امنیتشون رو میگیره، خانهشون رو میگیره، جانشون رو میگیره. ببینید، هر چی حربتهو سلبتو ماله، حربتو مالهو سلبتهو، اینا دیگه به یک معنا هستن در حقیقت. پس اصل معنای محاربه روشن شد، از ماده حرب میان، و حرب هم به معنای گرفتن چیزی با قهر و غلبه، و حرب متعدیه، همونطور که سلب متعدیه، هر دوتا متعدی هستن. کلمه محراب هم از این همین باب گرفته شده. محراب در لغت نوشتن از کلمه حرب گرفته شده، محراب. ببینید، محراب در لغت صیغه مبالغه، اولا بر وزن مفعال صیغه مبالغه، اول اسم مکان نیست ها. اونی که ما الان به محراب میگیم محراب باشه، اون رو جواب میدیم، بحث میکنیم. الان اونی که بحث ما هست اینه که محراب صیغه مبالغه، و صیغه مبالغه در کتاب نوشتن، همون ابن فارس میگه محراب شجاع اون قوم، مرد شجاعی که قیام میکند به امر الحرب، یعنی به امر جنگ، به امر جنگ قیام میکنه. مباشرون لها، خودش در وسط میدانه و جنگ را داره رهبری میکنه. اینو میگن محراب. پس ببینید، محراب هم از ماده حرب صیغه مبالغه، اون فرمانده اصلی جنگ را که در حقیقت کتیبه، کتیبه یعنی لشکر، کتیبه را داره دنبال میکنه و اینا را سر و سامان میده، بهش میگن محراب. این بر وزن صیغه مبالغه. منتها گاهی وزن مفعال به معنای اسم مکان هم میاد، وزن مفعال به معنای اسم مکان میاد، در حالی که ما در صرف خوندیم اونی که برای اسم مکان و زمان بیشتر میاد مفعل و مفعلهه. مثلا میگیم مقبره، میگیم مثلا فرض میکنیم که مسجد، اینا اسم مکان هم در حقیقت، ولی مفعال برای اسم مکان بیاد کمه. منتها استعمالات مفعال به جوری توسعه داره که گاهی صیغه مبالغه میاد، گاهی اسم مکان میاد، گاهی اسم زمان میاد. مثلا اسم زمان میقات، جمعش میاد مواقیت. اسم مکان مزمار. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه دارن دنیا مزمار است، میدان مسابقه است. مزمار بر وزن مفعال یعنی میدان مسابقه. کلمه محرابم از همین بابه، یعنی اسم مکانه. حالا چرا محراب مسجد را محراب میگفتن؟ در حالی که اگر شما به کلمه محراب در دایره المعارف ها مراجعه کنید، می نویسن اولین کسی که محراب را درست کرد معاویه بود برای حفظ جانش. نگاه کنید محراب الان ملازم فرماید یک کمی تورفتگی داره دیگه، امام جماعت میره تو دیوار، میره مثلا فلان، یک چیز تورفتگی رو درست میکنن. معاویه برای که در امان باشه آمد مثلا یک خانه کوچکی را جلو نمازخانه قرار داد، خودش میرفت تو خانه کوچک، دیگه کسی دسترسی نمیداد. دو نفری هم که پشت سرش وای میستادن محافظاش بودن، باز دو نفر و سه نفر بعدی هم که وای میستادن باز از رؤسای لشکر بودن، کسانی نبودن که غریبه باشن. تو اقسام رسید به صف پنجم و ششم، مردم عادی اگر کسی حاضر میشد، که حتما حاضر میشد. ببینید دوستان عزیز، به این جهت محراب، اولین کسی که این محراب را ساخت در جریان معاویه بود. و هم برای چی؟ برای حفظ جانش در حقیقت. ببینید برای حفظ جانش. اونجا که انهو تلقیشون، حالا چرا محراب نماز را میگن محراب؟ لغویین بعدی، البته نه لغویین قدیم، لغویین بعدی که آمدن استحسان کردن، گفتن محراب نماز و مسجد محراب. میدونید وجهش چیه؟ وجهش اینه که در حقیقت امام جماعت اونجا میره مثلا جنگ با شیطان میکنه. بله، حالا میخواستم یک مزاحی بکنم دیگه، چون زدتم بشه دیگه. در واقع مقصودی که گاهی آدم بالاخره در همون محراب اشتباه میکنه و نماز را یک جور دیگه میخونه. ما دیروز برای رفقا تعریف میکردم تو نمایشگاه شوخی میکردم، وقتی نماز خوندیم گفتیم ما یک روز صبح آمدیم مسجد نماز خوندیم، بعد این کشف که وضو نگرفتیم. همیشه وضو که در واقع میگرم قبل از سحری وضو میگرم که آماده باشیم دیگه. اون روز اتفاقا اون شب دعوت بودیم جایی سحری، اونجا شلوغ بود و اینا، ما گیر شدیم، یکی صحبت میکرد یکی صحبت، غافل شدم به همون سبک قبلی، آمدیم به نماز و نماز را خوندیم. بعد یهو یادم اومد، حالا دیشب تو خانه ما تعریف میکنن که مردم فکر کردن که ما در بسط نماز نماز را باطل کردیم. اون روز که دیه بودیم تو خانه اتفاقا بحث شد که اون روز نماز را بدون وضو خواندید و همه میخندیدن و ما چند بار تعریف کردم این را بالا منبر برای همین مزاحش. در حقیقت مقصود که ببینید این وجهی لغویین بعدی آمدن همچی توجیه کردن، گفتن آقا محراب عبادت محل جنگ با شیطانه. مثلا محراب در قرآن هست آقایون، در داستان جناب سلیمان داره که اجنه برای سلیمان وقتی کار میکردن، یعملونه تماثیل و محاریب، اینجا کلمه محاریب داره، یعنی محراب درست میکردن. حالا محراب آیه شریفی که برای سلیمان هست ممکنه یعنی ابزارهای جنگی مراد باشه ها، اونجا نمیشه خیلی دفاع کرد، اینجا حتما محراب عبادته، چون در کنار تماثیل هست، تماثیل و مثلا تن بکنیم محاریب. محراب احسنتم، کل ما دخل زکری یا علیه المحراب وجد اندها رزغن، مثلا تن بکنیم که رزقان جدیدا، رزقا قال ها انلا انالک هذا قال هذا من عند الله. ببینید اونجام کلمه محراب آمده دیگه. به هر حال این وجهش در بین لغویین خیلی روشن نیست که محراب مسجد را محل حرب با شیطان. بعضیا گفتن آقا چون محور مسجدها محرابشه در حقیقت، و سربازان هم در زمانهای قدیم از مسجد میرفتن به جبهه جنگ، در حقیقت محراب جز است به اعتبار کل، چون مسجد میدان آماده کردن نیروهای نظامی بوده، جز را آوردیم بر کل اطلاق کردیم در حقیقت. اینا دیگه توجیهاته، نه ما میتونیم ازش دفاع کنیم نه دیگران میتونن ازش دفاع کنن، ولی اصل معنای محراب که به معنای فرمانده جنگ باشه معنای حقیقی است. ولی محراب اسم مکان هم استعمال میشه. حالا این که اسم مکان استعمال شده و چرا بهش محراب میگن، به اعتبار این که مسجد میدان آماده سازی برای جنگ بوده، یا بگیم محراب میدان محاربه با شیطانه. پس آقا این معنای حرب و معنای محاربه در لغت روشن شد. تا اینجا اصل معنای محاربه به حرب در میگرده. حرب یعنی سلب، یعنی سلب کردن، چیزی را با قهر و غلبه از دیگری گرفتن. درست شد؟ بیان اینجا رو بگم، چیزی را با قهر و غلبه از دیگری گرفتن. اما در آیه شریفه، در آیه شریفه باب مفاعله داره آیون، انما جزاء الذین یحاربون الله، ثلاثی مجرد حربتوه هم به معنای سلبتوهویه. یحاربون رو وقتی معنا میکنن، ما معنا میکنیم نوعا، شما ترجمه نگاه کنید، کسانی که با خداوند متعال و رسولش سر جنگ دارن، محاربه میکنن در حقیقت، سر جنگ دارن. محاربه از باب مفاعله. ما در علم صرفی که ما خوندیم از دوره میر سید شریف الدین جرجانی که در سال 816 در دولت تیمور لنگ و گورکانیان فوت کرده، به همراه سعدالدین تفتازانی که در 794 فوت کرده و زودتر فوت کرده، اینا دو تا عالم بزرگ بودن ها، واقعا ملا دانشمند، هر دو در علم کلام تعریف دارن، در صرف تعریف دارن، در نحو تعریف دارن، در لغه، همه چی، خیلی کتاب‌های علمی درسی نوشتن، حاشیه بر کشاف دارن هر دو تاشون، کتاب کلامی مثلا سید شریف الدین شرح مواقف داره، باز سعدالدین تفتازانی شرح مقاصد داره در علم کلام اشعری. ببینید ما در صرف میر الان جامع المقدماتی که ما قدیم می‌خوندیم، امثله، شرح امثله و صرف میر، این هر سه تا از میر سید شریف الدین جرجانی است. ببینید ما در حوزه‌های علمی تفکراتی آقا رو می‌خونیم، یعنی هر چی گفته دیگه خیال می‌کنیم وحی منزله، بدان که مصدر اصل کلام است و از بین نه وجه باز می‌گردد. خب خیلی از بزرگان گفتن کی گفته مصدر اصل کلامه؟ غالبا مصدر اصل کلامه، و الا وقتی مثلا حضرت امیر می‌فرماید جهاد المرء حسن التبعل، تبعل که از مصدر گرفته نشده، تبعل از بعل گرفته شده، بعلم که جامده، تعبل زیدون یعنی شترهاش مردن که از ابل گرفته شده. مقدمه اعتراض رو مطالعه کنید، المنهج النقدی الاستدراکی که آیه استاد شهرستانی نوشتن و بزرگان دیگه. ما تو بحث فقه اللغه اینا رو خیلی مفصل توضیح دادیم، تو سایت هست، تو کانال هست. ببینید دوستان عزیز، در حقیقت میر سید شریف الدین جرجانی آمد در صرف میر گفت باب افعال برای تعدیه هست غالبا، باب تفاعل برای مشارکت، باب مفاعله هم در این وسط اضافه کرد برای مشارکت. این جا افتاد، این دیگه بین ماها جا افتاد. ما طلبه ها الان هر چی نگاه میکنیم میبینیم باب مفاعله را هر جا تو ذهنمون هست میگیم برای مشارکته، در حالی که مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه، معروف به کمپانی، صاحب کتاب نهایت و درایه فی شرح الکفایه که از شاگردان ارشد مرحوم آخوند خراسانی بودن، ایشون میگه نه، ما یه حرف میر سید شریف الدین رو قبول نداریم. شیش قرن شده مدام میگن که آقا باب مفاعله برای مشارکته. کی گفته برای مشارکته؟ اصلا باب مفاعله برای مشارکت نیست، اونی که برای مشارکته باب تفاعل، آقای باب تفاعله، تفاعل برای مشارکت وضع شده، درست؟ اما باب مفاعله برای مشارکت وضع نشده. مرحوم اصفهانی آقای نظریات فوق العاده ای داره ها، مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی هم حتی در دستاش که شاگردیشون بوده حرفای که مرحوم اصفهانی رو نقل نمی‌کنه، مطرح نمی‌کنه به دو جهت. یکی این که مرحوم آقای اصفهانی فیلسوف بوده و آقای خویی خیلی احتیاط می‌کرده در مرجعیت خودش که وارد مباحث فلسفی نشه، چون حوزه نجف بسیار ملتهب و بسیار خیلی در حقیقت داغ بوده و هر کسی که وارد فلسفه می‌شد از مرجعیت میافتاد. از جمله همین مرحوم اصفهانی نقل میکنن تا آخرین لحظه رساله ایشون رو در چاپخانه از این ور به او ور منداختن و آخرش هم مرد و چاپ نشد به خاطر همین فلسفه و عرفانش. و عده‌ای هم معتقدن که در حقیقت مرحوم آقای اصفهانی، بله مرحوم آیت الله خویی فرموده بود آقا، آیت الله خلخالی و دیگران گفتن آقا، بهشون گفتیم که آقا حرف جدیدی شما نمیگید دیگه، همون دوره قبل. گفت آقا من حرف شیخ انصاری رو میگم، حرف آخون رو میگم، حرف ناینی رو میگم، حرف مثلا فهم میکنیم آغازی ها رو میگم، دیگه حرف خودم رو میگم دیگه، بیشتر تو اصول چیزی نیست، برید فقه کار کنید، تو اصول دیگه بیشتر چیزی نیست، برید فقه کار. از آقای خویی وقتی سوال کردن که چرا حرفای مرحوم آقای اصفهانی رو مطرح نمی کنید، فرموده بود که حرفای مرحوم آقای اصفهانی نیاز به فکر داره. بقیه رو من یک نگاه میکنم دیگه میریم سر درس. آقای خلخالی میفرمود بعضی وقتا آقای خویی میامد در موش سر درس دفتر دوره قبل ما رو میگرفت یک نگاهی میکرد شما رو گردن. یک وقتی علامه جعفری رحمت الله علیه فرمود که ما آقای خویی رو دعوت کردیم، بعد ظهر آبگوشتا رو که خوردیم خوابیدیم دیگه، بلند شدیم عصر آقای خویی مکاسب رو تدریس میکرد، دو دوره ایشون مکاسب رو تدریس میکنه. بعد دیدیم مکاسب رو از لب رفت برداشت و یک نگاه اینطوری کرد و رفتیم دیگه. گفتم به همین مقدار مطالعه کردید در درس؟ گفت آشق محمد تقی ما اینا رو قبلا پختیم، حالا گرمش میکنیم. فهمیدید کار کردن در حقیقت. ببینید ولی گاهی مرحوم آقای خویی بازم متعرض حرفای مرحوم آقای اصفهانی میشه. یکی شمین جای ها در زیل قاعده لا ضرر و لا ضرار در کتاب ارسل خدمت شریف با سعادت شما نهایت و درایه خود معلف فرموده. آقای خویی هم یک اشاره‌ای داره ها، ولی نمیاره حرفای مرحوم آقای اصفهانی در باب وضع ایشون. خیلی حرف خیلی مرحوم اصفهانی عرض کردم حرفاش خیلی مهمه. ما در فقه اللغه وقتی که وارد بحث‌های مشترک لفظی و مشترک معنوی شدیم، اونجا حرف‌های مرحوم آقای اصفهانی را آوردیم و با حرف‌های سوسی و اروپایی مقایسه کردیم. خیلی اونجا توضیح دادیم که واقعا این حرف‌ها را آیا سوسیر گرفته از آقای اصفهانی، اصفهانی گرفته، قدمت آقای اصفهانی بیشتره، لذا احتمال قوی دادیم که سوسیر ازشون گرفته باشه این حرف‌ها را. به هر حال دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای اصفهانی میگه من دو بار سه بار از اول قرآن تا آخر قرآن رفتم و بررسی کردم، هیچ آیه و شریفه‌ای و مثالی در قرآن وجود ندارد که باب مفاعله به معنی مشارکت باشه. در تمام این موارد باب مفاعله به معنای مبالغه ثلاثی مجرده و یکی از معانی مهم ابواب ثلاثی مزید اینه که به معنای ثلاثی مجرد میاد. مثلا وقتی که میگیم که یقتلون ابناءهم یذبحون ابناءهم، مثلا یقسمون، فجرنا در قرآن زیاده. کتاب واژه شناخت ما رو مراجعه کنید، اونجا ما تمام لغات و ابواب ثلاثی مزید رو جمع‌آوری کردیم، همه رو در یک باب آوردیم. معانیش هم از تفاسیر گاهی 15 مرجع رو من زیلش نوشتم که علما در زیل این کلمه چی میگن. پس ببینید مرحوم آقای اصفهانی میگه باب مفاعله رو من بررسی کردم، همه جا به معنای مبالغه. آقایون هر موردی که ثلاثی مزید به معنای ثلاثی مجرد باشه و معنای جدیدی درش نداشته باشه، بدانید که به معنای مبالغه. مثل مثالهایی که براتون زدم و ما این قاعده مرحوم آقای اصفهانی رو چون قبول دارم و بهش اعتقاد دارم، آمدیم اولا از اقوال صرفیین قدیم تا دوره میرسید شریف الدین و بعد از دوره میرسید شریف الدین به بعد در کتاب قواعد واژه شناخت قرآن مطرح کردیم، 10 تا قاعده لغوی رو اونجا بررسی کردیم. یکی همین قاعده است، یکی هم قاعده احمد ابن فارس قزوینی متوفای 2393 هست که میگه تمام کلمات یک ریشه دارن، لغات گوناگون استعمالات عرب که استعمال میشه مثل این است که شما یک درخت را در نظر بگیرید، تمام شاخه های این درخت میرسه به یک کنده، لذا میگه لهو اصلون، یک اصلون واحد. گاهی میگه به دو کنده میرسه لهو اصلان. خیلی نادره که ابن فارس بگه لهو اصولون سلاسه، میگه همه شاخ و بالها به یک ریشه باید برگرده. البته آقای آیت الله آسید محمد رضای سیستانی این نظر مبارک را به شدت رد میکنه، میگه این یک نظر اجتهادی است و در لغت نباید کسی اجتهاد کنه، لغت باید تابع سماع عرب باشه. ما بارها گفتیم تو همون درسای فقه اللغه هم توضیح دادیم. این تا اینجا دوستان عزیز کلمه محاربه در لغت. حالا کلمه حدود را باید توضیح بدیم که محاربه یکی از بحثاشه، و بعد یک لغت سوم در اصطلاح دیگه وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.